ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. یک ساعت برنامه زنده با گزارش و گفتگو، تحلیل و خبر از ایران و جهان پیش روی شما، محصول تلاش همه همکاران من در تحریریه رادیو فردا. شنبه ششم دی ماه 1393، 27 ماه دسامبر در تقویم میلادی است. در اتاق فرمان امشب با ما حسن حسنی همراه هست. از اتاق خبر با ما بهروز کارونی همراه میکنه با آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شامگاهی به شما سلام میکنم. در آغاز برنامه شامگاهی امشب رادیو فردا هم اجازه بدید که مروری کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با بهروز کارونی.
سلام فهیمه عزیز و شنوندگان گرامی. میر حسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعلام کرد که در صورت برگزاری دادگاهی علنی ضمن پاسخگویی به اتهام‌ها علیه خود در مورد حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که به گفته او ایران و انقلاب را غرق کرده است صحبت می‌کند. در همین ارتباط در بخش گزارشات بیشتر خواهید شنید. کمیسیون دفاع ملی کره شمالی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را برای اکران فیلم مصاحبه و بروز مشکل برای اینترنت در پیونگیانگ مقصر دانست و به او توهین کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این بیانیه که روز شنبه منتشر شد آمده است که آقای اوباما همواره بی ملاحظه سخن میگوید و به گفته نویسندگان این بیانیه مانند میمونی در یک جنگل گرمسیری رفتار میکند. کمیسیون دفاع ملی کره شمالی همچنین آمریکا را به مواجه شدن با ضربات مرگبار تهدید کرد. فیلم مصاحبه فیلمی کمدی با داستانی تخیلی است که موضوع آن درباره ترور رهبر کره شمالی است. پیونگیانگ هفته گذشته آمریکا را به حمله نظامی تهدید کرده بود. در بیانیه جدید کمیسیون دفاع ملی کره شمالی همچنین آمریکا به ایجاد اختلال در فعالیت اینترنت در این کشور که هفته گذشته رویداد متهم شده است. واشنگتن مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. مقام‌های پاکستان روز شنبه گفتند که دست کم 55 شبه نظامی در حملات هوایی و درگیری جمعه شب با نیروهای زمینی در شمال غربی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این درگیری پس از حمله چند روز پیش طالبان پاکستان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور و کشته شدن حدود 150 تن که بیشتر آنها کودک بودند صورت گرفته است. در همین حال یکی از فرماندهان طالبان پاکستان توسط نیروهای پلیس این کشور بازداشت شد. استاندار اصفهان روز شنبه اعلام کرد که فعالیت 10% صنایع این استان متوقف شده و 50% صنایع در استان اصفهان تنها با 30% ظرفیت خود کار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رسول زرگرپور وضعیت اقتصادی ایران، تحریم‌ها و افزایش قیمت‌ها را از جمله مشکلات صنایع دانست و افزود بسیاری از کارخانه‌ها منابع لازم برای سرمایه در گردش را در اختیار ندارند. به گفته استاندار اصفهان، نرخ رشد بیکاری در این استان صنعتی 1.5% از متوسط کشوری بالاتر است. و هزاران تن از مردم مکزیک روز جمعه با درخواست برای یافتن 43 دانشجوی ناپدید شده این کشور که احتمال قتل عام آنها می‌رود در خیابان‌های مکزیکو سیتی تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دانشجویان حدود 3 ماه پیش در یکی از ایالات جنوبی مکزیک ناپدید شدند و احتمال می‌رود که توسط گروه‌های جنایتکار مورد حمایت پلیس قتل عام شده باشند. اعتراض‌ها به این واقعه و مشخص نشدن وضعیت این 43 دانشجوی ناپدید شده بحرانی سیاسی را برای رئیس جمهوری مکزیک ایجاد کرده است. فهمی جان؟
خیلی سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. برای دریافت آخرین خبرها شما همیشه میتونید علاوه بر اینکه رادیو فردا رو گوش میکنید به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا رو چک کنید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، میر حسین موسوی میگوید اتهام براندازی که به او نسبت داده میشود ناشی از بی تقوایی بهتان زنندگان است.
با آقای موسوی لازم دونستن که این مسئله رو روشن بکنن که هیچ گونه تفهیم اتهامی صورت نگرفته و این کذب محض و دروغ کامل هست.
تداوم مخالفت با حضور دوباره اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه پایتخت. هر ماه بیش از 100 نفر از شهروندان ایرانی در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.
پلیس را تمام فشارشون رو گذاشتن رو این که رانندگان و بهره برداران وسایل نقلیه جاده متقاعد بکنن که بهتر برونن.
و اصلاح طلبان در تدارک انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی. این برنامه شامگاهی رادیو فرداست، دعوت میکنم حالا که با ما همراه هستید تا پایان این برنامه زنده با ما بمانید. میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران در تازه ترین پیام خود از حصر خانگی نسبت به اتهام برانداز بودن خود واکنش نشان داده و این اتهام را ناشی از آنچه بی تقوایی و ضعف بهتان زنندگان نامیده دانسته است. تازه ترین اظهارات میرحسین موسوی روز شنبه ششم دی ماه در پایگاه خبری کلمه منتشر شده که نزدیک به آقای موسوی است. محمد زرقامی همکارم در این باره با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد آقای موسوی در پاریس گفتگو کرده است.
5 سال هستش که تمام وسایل ارتباط جمعی تحت اداره حکومت سعی کردن که ثابت بکنن که آقای موسوی، آقای کروبی خان رهنورد و آقای خاتمی ضد انقلاب هستند، برانداز هستند و تهمت‌های فراوانی به اونها زدن و در اون 4 سال هستش که این 3 نفر در حرس هستن و در چند روز اخیر شاهد بودیم که یک موج جدید از حملات آغاز شده و قسمت اعظمش دروغ‌های است که میخوان توجیه بکنن عمل غیرقانونی و غیر شرعی هست رو. از جمله اینی که
منظورتون دقیقاً از دروغ‌هایی که میخوان به گفته شما ثابت بکنن یا قانونی جلوه بدن مسئله هست رو چیه؟
مثل اینی که تفهیم اتهام شده به آقای موسوی و کرو به خود و در واقع روند قضایی آغاز گرفته و اینها در جریان بودن و همچنین اتهامات زیادی که افرادی مانند آقای کدخدایی و غیره وارد کردن و در اینجا بود که خب آقای موسوی لازم دونست که این مسئله رو روشن بکنن که هیچ گونه تفهیم اتهامی صورت نگرفته و این کذب محض و دروغ کامل هست. نکته حائز اهمیت این هستش که از نظر آقای مهندس موسوی تمام این مسائل وابسته هستش به فساد ساختاری که کشور گرفتار اون شده که باعث شده محرومین، مستضعفین، پابرهنه‌ها در شرایط حاضر در وضعیت بسیار بدی قرار بگیرن و اونها حتی برای نون شبشون هم محتاج هستن، مجبورن برای خریدن نون مونسیه بگیرن.
با توجه به اینکه خب همچنان وضعیت پرونده اونها از نظر قضایی هم روشن نیست و بارها عنوان کردن که خواستاری هستند که دادگاه تشکیل بشه، اینکه آقای موسوی میگن آمادن که حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیم رو بیان کنن، این چه معنایی رو داره در شرایطی که حتی بخشی از حاکمیت حاضر نیست که دادگاه علنی تشکیل بده برای محاکمه اونها؟
آقای موسوی، آقای کروبی خان رهنورد حاضر هستن که در یک دادگاه علنی و صالح حاضر بشن و در حقی در اونجا حاضر شدن سخنان خودشون رو خواهند گفت. آقایون خیلی راحت میتونستن بیان و قبول کنن که اشتباه کردن، سیاست‌های نادرستی دنبال کردن و زمینه مناسب رو برای آغاز خروجی کشور از این وضعیت فراهم بکنن.
اما به هر حال چیزی که این وسط مقفول میمونه اینه که در شرایطی که پرونده قضایی اونها مبهمه، بیان چنین درخواستی تا چند اندازه معنادار جلوه میده؟
خب این حق دفاع دیگه.
خب خود این فکر نمی‌کنید که منجر بشه به این که اون بخشی از حاکمیت که خواستار این نیست با این اظهارات مانع ایجاد بکنه و مانع بشه که بخواد این مسئله به سرمنزل مقصود برسه؟
یعنی چی؟ یعنی اونها انتظار دارن که دادگاه تشکیل بشه ولی آقای موسوی و کریم از خودشون دفاع نکنن، قرار دفاع بکنن و بگن که چرا در حبس قرار گرفتن و برای اینکه بگن چرا در حبس قرار گرفتن، این هستش که این فساد موجب شد که اونها در حبس قرار بگیرن. خواسته اساسی این بزرگواران اجرای بدون تناظر قانون اساسی بوده و نه هرگز بر علیه شعائر اسلامی و نمیدونم خاص و اراده مردم کاری انجام دادن. تمام این حرفا که زده شده تهمت‌های بیجا بوده که تا امروز عدم صحت اونها ثابت شده. وقتی میخواد دفاع بکنه بعد بگه که چرا مردمی که اومدن و 4 میلیون که در خیابون تظاهرات کردن به نام بزغاله نامیده شدن و بعدن بعد بگن که چرا نمیخواستن که این آرا شمرده بشه.
همکارم محمد زرقامی بود، گفتگو میکرد با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس. اما رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ایران در سخنانی کم سابقه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است که با حضور آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه به شیوهی که در آخرین نماز جمعهش در سال 1388 اتفاق افتاد برای نماز جمعه چیزی نمی ماند. مرتاد قاسم فر گزارش می دهد.
رئیس شورای سیاستگذاری عمه جمعه ایران با بیان اینکه این ستاد و نیروهای امنیتی آخرین نماز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 1388 را با چنگ و دندان کنترل کردند، به صراحت گفت که او دیگر اجازه حضور در این تریبون را نخواهد داشت. رضا تقوی که در برنامه تلویزیونی به نام شناسنامه حاضر شده بود، با اشاره به نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی در 26 تیر 88 گفت:
ممکنه دوباره آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی به خطبه های نماز جمعه تهران برگردن یا خیر؟
فکر میکنم که ایشون برای نماز جمعه باز بیان. ببینید اون جریان فتنه 88 خب خسارتاش خیلی زیاد بود. اون هفته ای هم که قرار شد در ماه رمضان
26 تیر 88،
بله، جناب آقای هاشمی بیاد نماز جمعه، ما واقعا از یکی دو روز قبل شب و روز بسیار سختی داشتیم که نماز جمعه رو چگونه کنترل کنیم و این جمعیت رو. ببینید ما با چنگ و دندان سعی کردیم که نماز جمعه اون روز رو حفظ کنیم.
علت اینکه این بالاترین مقام سیاستگذاری نماز جمعه چنین درباره هاشمی و ممنوعیت او سخن میگوید چیست؟ تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
ببینید یه مسئله است که خب بازگشت هاشمی به نماز جمعه خواست بخشی از نظامه و در این حال خواست بخشی از جامعه هم هست، ولی حضور هاشمی با این مواضع در نماز جمعه اون سیاست کلی مثلا نظام که همسویی هست روی مدیریت اوضاع، طوری که نه آقای هاشمی حذفش کنن نه بهش قدرت بدن، بیشک این نوع پاسخها در تلویزیون هماهنگ شده است با توجه همون استراتژی است که هاشمی رو نمیشود حذف کرد، ولی باید تا اونجایی که امکان دارد کنترل و مدیریتش کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه نماز جمعه خود در 26 تیر 88 خواهان آزادی دستگیر شدگان بعد از انتخابات، دلجویی از آسیب دیدگان و فراهم شدن فضایی برای بیان دیدگاه‌های مختلف در صدا و سیمای دولتی ایران شده بود. در این نماز جمعه همچنین معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 شعارهایی را سر دادند که نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکاور و همچنین ضربات باتومان‌ها را متفرق کردند. آقای تقوی در برنامه شناسنامه صدا و سیما در سخنانی که کمتر به این وضوح در این رسانه بدان پرداخته شده درباره هاشمی رفسنجانی میگوید:
من خودم از اون بالا شاهد بودم که اینایی که آمده بودن با کفش نماز خواندن و اون زنهای کذایی و اون مردم اینا و اون شکل اینا چه کارهایی رو در پشت دیوار دانشگاه و یا بعضیشون نفوذ کرده بودن توی دانشگاه و همراهی میکردن، هماهنگی میکردن. ببینید ما نماز جمعه جناب آقای هاشمی رو به این شکل اون نماز جمعه آخر رو کنترل کردیم، حالا اون جمعه ما کنترل کردیم. خب اگر جمعه بعد میخواست فرض کنید که ایشون تشریف بیارن و بریزن نماز رو به هم و وسط خطبه ها و وقت اصلا چی میمان برای نماز جمعه؟ لذا خود جناب آقای هاشمی خودشان هم متوجه شدن که به این شکل دیگه نمیتونه نماز میخونه و نماز رو بیا اقامه بکنه.
رئیس شورای سیاستگذاری عمه جمعه ایران رضا تقوی سال 1392 نیز تاکید کرده بود که بازگشت اکبر هاشمی رفسنجانی به نماز جمعه تهران منتفی است. تقی رحمانی:
ببینید برنامه هاشمی چیه؟ میگه تغییر سیاست آقای خامنه ای، نه خود آقای خامنه ای. به چه شکل؟ اینکه ایشان شورای فتوای علما در تشکیل بشه، فتوا رو مطابق نظر علما بده، دو تصمیمای سیاسیش به وسیله شورای تشخیص مصلحت بیان کنه و از یک طرف دیگه رهبری زماندار بشود، یعنی مثلا 12 ساله یا 14 ساله بشود، یه مسئله دیگه نهادهای زیر نظر رهبری هم بروند با حسابرسی بشوند زیر نظر مجلس خبرگان. خب این دیدگاه ایشان مطرح کرده، حتی احتمال تغییر در قانون اساسی، یعنی از نظر ایشان نظام جمهوری اسلامی اینجوری حفظ میشه. در این درست مقابل نظر آقای خامنه ای است که معتقد است که باید با همون روش اقتدار فردی کشور بگردونه. از یه طرف دیگه اینه که چی میدونه که نفر دوم نظامه، برخورد کردن به باهاش به سادگی نیست، یعنی مثل این آقای بازرگان نیست، حتی مثل آقای منتظری نیست، چون آقای هاشمی در ساختار بوروکراتیک نظام نقش داره. در همین الان در مجلس خبرگان اگه ترس و فشار نباشه آقای هاشمی رأی زیادی خواهد آورد، حتی من اعتقاد دارم در مجلس خبرگان فعلی اگه یه مقدار فضا باز باشد رأی آقای هاشمی با آقای خامنه‌ای برابر است.
اکبر هاشمی رفسنجانی سه دهه امام جمعه موقت تهران بوده است.
مرتضی قاسم فر بود که گزارش میداد و حالا در ساعت 7:14 بعد از ظهر به وقت خوب شما که از ایران صدای ما رو میشنوید، صدای خوب شما همراهان رادیو فردا آماده پخش است، با هم میشنویم.
آقایان موسوی اکرمی قصر هدفشان براندازی نظام نبود، هدفشان اجرای صحیح قانون اساسی و قطع دست سپاه و گروه های تندرو در امور سیاسی و اقتصادی و سیاست خارجه بود.
موندم واقعا. من تعجب میکنم چرا بعضی از این رسانه‌های خارج از کشور این همه موسوی و کروبی میکنن، چرا اینقدر سنگ اینها رو به سینه میزنن. اینها درسته ناحق در حبس خانگی هستن، نباید هم باشن، باید آزاد بشن، اما اینها، این آقایون کسی نیستن که ما ملت ایران رو به آرزوهامون برسونن، ایرانی مدرن پیشرفته و دموکرات برای ما به ارمغان بیارن. اینها انگوش کوچیکه رضا شاه نمیشن، اینها انگوش کوچیکه محمد رضا شاه نمیشن. ما ملت ایران دیگه فهمیدیم قضیه چیه.
این داغی که بر دل تونروها از انتخابات 88 مونده، اگرچه به ظاهر میگویند که تمام شده همه چی و این قیام سبز مردمی تمام شده، ولی آقای بروجردی میگه موسوی میگفت اگر همه بگویند تقلب نشده، من میگویم شده. منم به آقای بروجردی میگم که رهبر انقلاب هم همین طور گفتن، گفتن اگر همه بگن تقلب شده، من میگم نشده. چه فرقی بین آقای موسوی و بین رهبری؟ ایشون اون جانب رو سفت و سخت گرفتن به فرض محال که حرف شما درست باشه، این ور قضیه هم ایشون. ولی اجازه بدید یه دادگاه رسمی، یه دادگاهی که نظارت‌های بین‌المللی هم روش باشه قضاوت کنه تا بعد ببینه کی حرف درست میزنه.
از قدیم گفتن که دنیا دار مکافاته، هر جور آقای هاشمی با مرحوم منتظری برخورد کرد الان داره به سر خودش میاد. آقای هاشمی این هنوز ابتدای راه اولشه.
سپاسگزارم از شما که برای ما پیام صوتی ضبط میکنید. یادآوری میکنم که اینها صرفا پیام های همراهان رادیو فرداست و الزاماً سیاست های این رسانه رو بازتاب نمیده. اما باز میگردیم به مسائل در ایران. باز هم آماری از کشته شدگان حوادث رانندگی در ایران، و البته این بار تنها در تهران ارائه شده، آماری که از کشته شدن ماهانه حدود 100 نفر در حادثه های رانندگی در استان تهران خبر میدهد. سازمان پزشکی قانونی استان تهران در تازه ترین گزارش خود تعداد کشته شدگان و مجروحان حادثه های رانندگی در 7 ماهه آغاز سال جاری را اعلام کرده. بیشتر میشنویم از بنیامین صدر.
بیش از 800 کشته و 22 هزار مجروح حادثه های رانندگی در تهران و تنها در 7 ماهه آغازین امسال. این آمار را سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرده است. آنطور که روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی استان تهران خبر می‌دهد، تا پایان مهر ماه امسال 809 مورد مرگ به دلیل تصادف رانندگی به این مرکز گزارش شده است. در مدت مشابه سال گذشته تعداد کشته شده های حادثه های رانندگی 840 تن گزارش شده بود که رقم فعلی کاهش حدود 4% کشته شدگان در این حوادث را نشان می‌دهد. بنابراین گزارش از مجموع کشته شدگان تصادف های رانندگی در 7 ماهه امسال بیش از 660 تن مرد و 145 تن زن بودند. مسعود مهاجر، کارشناس صنعت حمل و نقل ساکن تهران، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که عامل انسانی و خطای راننده مهمترین دلیل وقوع حوادث مرگبار رانندگی است.
برای اینکه جاده ها دائما بهبود پیدا میکنن، وسایل نقلیه دائما سیستم های جدید به کار میگیرن، سیستم ترمزها در وسایل نقلیه فرق میکنه، بنابراین تصادفات بر اثر نقص فنی وسیله نقلیه و جاده کمتر میشه، بنابراین سهم اشتباهات انسانی بالا میره. به همین خاطر هم که نیروی انتظامی و پلیس راهنمای رانندگی و پلیس راه تمام فشارشون رو گذاشتن رو این که رانندگان و بهره بردارن وسایل نقلیه جاده متقاعد بکنن که بهتر برونن.
با توجه به محل وقوع حوادث رانندگی، معابر درون شهری تهران با بیش از 550 مورد حادثه بیشترین تلفات را در 7 ماهه آغازین سال داشته است. پس از آن در جاده های برون شهری بیش از 200 مورد و معابر روستایی با 11 مورد حادثه مرگبار رانندگی بیشترین کشته شدگان را بر جای گذاشته است. همچنین تا پایان مهر ماه امسال بیش از 22300 تن از مصدومان حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند که تعداد مصدومان تصادف های رانندگی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته حدود 3% کاهش داشته است. از کل مصدومان حوادث رانندگی در 7 ماهه امسال حدود 16000 تن مرد و 6000 تن نیز زن بودند. بر اساس اطلاعات و آمار 1 دهه اخیر میزان کشته شده های رانندگی در ایران سیری نزولی داشته است، اما این آمار همچنان بالاست. در سال 1385 خورشیدی میزان کشته شدگان حوادث رانندگی در ایران 27000 تن بود که در حال حاضر به کمتر از 18000 تن در سال رسیده است.
بنیامین صدر گزارش میداد. این را هم بشنوید که عبدالله ناصری از مشاوران ارشد محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید که احزاب و شورای هماهنگی اصلاحات فعالیت‌های خود را برای انتخابات مجلس آغاز کردند و با شورای مشورتی اصلاحات به ریاست محمد خاتمی برنامه‌های خود را پیش خواهند برد. بشنویم از وحید پوراستاد.
رئیس ستاد انتخابات جبهه اصلاحات درباره روند فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح طلبان می‌گوید شورای هماهنگی اصلاحات برای انتخابات مجلس از خیلی قبل فعال شده و کمیته انتخابات با حضور دبیران کل احزاب اصلاح طلب و با هماهنگی شورای مشورتی محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در حال برنامه ریزی هستند. محسن روحامی رئیس ستاد انتخابات جبهه اصلاحات به وبسایت خبری آفتاب میگوید تمام تلاش این است که حتی در شهرستانها افراد و گروههایی که در انتخابات قبل ستاد تشکیل دادند چه اصلاح طلبها و چه احزاب میانه رو منسجم شوند و در قالب یک لیست باشند. عبدالله ناصری از مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران هم در گفتگو با وبسایت خبری نامه خبر از آغاز فعالیت‌های اصلاح طلبان برای انتخابات آتی مجلس می‌دهد و می‌گوید مجلس آینده متفاوت از مجلس فعلی خواهد بود. این عضو بنیاد باران همچنین می‌گوید مطمئناً آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در این حیطه وارد نخواهد شد و اصلاح طلبان نیز در این زمینه انتظاری از آقای روحانی ندارند که بخواهد از لیستی حمایت کند. آقای ناصری نقش اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را در انتخابات مجلس آینده مؤثر می‌داند و می‌گوید حتی جریانات معتدل اصولگرا همچون اکبر ناطق نوری نیز فعال خواهند بود و سعی بر این دارند که بتوانند مجلسی همسو با دولت و کاملا متفاوت با مجلس فعلی تشکیل دهند. عبدالله ناصری همچنین نقش محمد رضا عارف در کنار اصلاح طلبان را برای هماهنگی بیشتر بسیار مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید آقای عارف مورد تایید تمامی گروه‌ها خواهد بود و رأی آوری خوبی نیز خواهد داشت. این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین وبسایت خبری نامه می‌گوید بنابر اخبار و اطلاعات جریان جبهه پایداری و محمود احمدی نژاد نیز بنا دارند در انتخابات شرکت فعال داشته باشند که به نظر می‌رسد نفس حضور محمود احمدی نژاد تشتت و عدم انسجام اصولگرایان را بیشتر خواهد کرد و در چنین شرایطی اصولگرایان برنده ی انتخابات مجلس نخواهند بود.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی گفته‌های متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراض‌های سال 1388، در میزگردی با احمد منتظری، فرزند مرجع درگذشته تقلید شیعه آیت الله حسین علی منتظری در قم، اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس و محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن. در برنامه این هفته دیدگاه ها امروز در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 19:30.
بله، اگر با ما همراه بمونید شنونده مجله دیدگاه ها هم خواهید بود. اما یک نماینده مجلس در ایران میگوید که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار است به موضوع مسمومیت و مرگ چند معلول در آسایشگاه پاکدشت رسیدگی کند. هفته گذشته 3 معلول ذهنی در آسایشگاه پاکدشت دچار مسمومیت غذایی شدند و جان خود را از دست دادند. 27 نفر دیگر هم به بیمارستان منتقل شدند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
شهلا بیات نماینده مجلس 5 دی ماه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت مسمومیت معلولان در آسایشگاه پاکدشت قطعاً به دلیل ضعف نظارتی رخ داده و سازمان بهزیستی ایران باید بر عملکرد آسایشگاه و سیستم بهداشتی آن نظارت بیشتری می‌کرد. یک شنبه هفته گذشته گروهی از کم‌توانان ذهنی آسایشگاه پدربزرگ پاکدشت بعد از خوردن سوپ جو مسموم شدند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از قول مشتبه خالدی سرپرست مرکز هدایت عملیات و بحران اورژانس ایران نقل کرده که بعد از تماس با این مرکز در ساعت 8 شب نیروهای امدادی به این آسایشگاه رفتند. با این همه پیش از رسیدن آنها 3 نفر از کم‌توانان ذهنی جان خود را از دست دادند. 27 نفر دیگر هم به بیمارستان انتقال داده شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا مشخص نیست چقدر طول کشیده تا کارکنان آسایشگاه پاکدشت بعد از بروز علائم در قربانیان با اورژانس تماس بگیرند. یکی از 27 بیماری که بعد از بستری شدند و درمان درمان در بیمارستان مرخص شده، مجدداً دچار علائم بیماری شده و به بیمارستان انتقال یافته است. خبرگزاری فارس از قول مشتبه خالدی، سرپرست مرکز هدایت عملیات و بحران اورژانس ایران، گفته از غذای مصرف شده نمونه برداری شده تا مشخص شود علت مرگ آنها مسموم بودن غذاها بوده و یا اینکه این غذاها حاوی میکروب خاصی بوده است. شهلا بیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران، به خبرگزاری ایلنا گفته در مجموعه های بیمارستانی حضور کارشناس تغذیه برای نظارت بر رژیم غذایی بیماران امری ضروری است، اما در تمام بیمارستان ها چنین کارشناسی وجود ندارد. او میگوید نظارت و مدیریت در مجموعه های بهزیستی و بهداشتی و درمانی ضعف شدیدی دارند. همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، آسایشگاه پدر بزرگ پاکدشت را از مراکز خصوصی درجه یک وابسته به سازمان بهزیستی توصیف کرده است. خبرها و گزارش ها در مورد آلودگی های غذایی در ایران طی ماه‌های گذشته به نگرانی های در سطح جامعه و بازتاب آنها در رسانه ها انجامیده است. در یکی از تازه ترین گزارش ها از مسمومیت غذایی گروهی در ایران، خبرگزاری مهر روز چهارشنبه سوم دی ماه گزارش داده بود که 18 نفر از دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی در سردشت به دلیل مصرف شیر رایگان مسموم و راهی بیمارستان شدند.
گزارش همکارم فرین آسمی بود که شنیدید و حالا 26 دقیقه گذشته از هفته بعد از ظهر در تهران با هم به جهان ورزش سر می‌زنیم. با فریبرز غریب همراه خواهیم شد.
تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه پشت درهای بسته و با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، در جلسه محمود گودرزی با ملی پوشان و کارلوس کیروش، وزیر ورزش ابراز امیدواری کرد تا مشکل سربازی چند بازیکن ملی پوش حل شود. همچنین تیم فوتبال فلسطین قرار بود برای انجام یک دیدار تدارکاتی با ایران به تهران سفر کند، اما فدراسیون فوتبال فلسطین به صورت یک طرفه از حضور در تهران انصراف داد. کیروش، سرمربی تیم ایران، از لغو دیدار تدارکاتی با فلسطین شدیداً انتقاد کرد و آن را ضربه‌ای به روند آماده سازی تیم ملی خواند. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران تا یک شنبه شب ادامه دارد و این تیم روز دوشنبه برای حضور در جام ملت‌های آسیا 2015 راهی استرالیا می شود. تیم ایران طی چند ماه گذشته فقط یک دیدار تدارکاتی با تیم کره جنوبی برگزار کرده است. یک مقام مسئول نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اشاره به مشکل سربازی مهرداد پولادی میگوید وی برای حضور مجدد در جمع ملی پوشان فوتبال باید به ایران بیاید و به اشتباه خود اعتراف کند. سردار موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین اعلام کرد که اگر پولادی به ایران بازگردد و خودش را معرفی کند، میتواند همراه تیم ملی در جام ملت‌های آسیا حضور داشته باشد. مهرداد پولادی، ستاره تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2014، در حال حاضر در لیگ باشگاهی قطر توپ میزند و به دلیل مشکل خدمت سربازی نمیتواند به ایران سفر کند. و لیگ برتر فوتبال انگلیس تنها لیگ معتبر اروپایی است که در این ایام تعطیلات پایان سال میلادی بدون وقفه و حتی با شتاب بیشتری جریان دارد. دیشب همه 10 بازی هفته 18 زیر برف و باران انجام شد و فردا شب هم دیدارهای هفته 19 برگزار می شود. در چند نبرد مهم جمعه شب چلسی با 2 وستهام را شکست داد و همچنان رتبه اول جدول را مال خود نگه داشت. منچستر سیتی، تیم دوم، 3-1 در زمین وست برونویچ به برتری رسید و منچستر یونایتد هم با همین نتیجه 3-1 از صد نیوکاسل گذشت و جایگاه سومیش را تثبیت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مروری کردیم بر آخرین خبرها از جهان ورزش، هم از ایران و هم خبرهای ورزشی از جهان رو با فریبرز غریب شنیدیم. این بخش اول برنامه شبکه رادیو فرداست که در دقایق پیش رو به پایان میرسه و وارد بخش دوم این برنامه میشیم. پیش از اون یادآوری میکنم که شما در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر شنیدن رادیو فردا میتونید به radiofarda.com وبسایت ما هم سر بزنید و همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا، جایی که در اون هر دقیقه خبرها رو هم کاران من بروز میکنند.
فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید رأس ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت شما که از ایران ما رو میشنوید. وارد بخش دوم برنامه شامگاهی رادیو فردا میشیم. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر آمده. در آغاز این بخش از برنامه مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران میگوید در صورت برگزاری دادگاه علنی ضمن پاسخگویی به اتهام‌ها علیه خود در مورد حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که به گفته او ایران و انقلاب را غرق کرده صحبت خواهد کرد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به آقای موسوی، او با اشاره به آنچه موج تهمت‌ها و دروغ پراکنی‌های وسیع روزهای اخیر در رسانه‌ها نامیده گفته است، برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را ایجاد کردند. در روزهای اخیر برخی از سایت‌های نزدیک به اصولگرایان و هواداران رهبر جمهوری اسلامی گزارش‌های گسترده‌ای را علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 منتشر کرده و آنها را برانداز دانستند. استاندار اصفهان میگوید که فعالیت 10% صنایع این استان متوقف شده و 50% صنایع نیز با 30% ظرفیت خود کار میکنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رسول زرگرپور وضعیت اقتصادی ایران تحریم ها و افزایش قیمت ها را از جمله مشکلات صنایع این استان دانسته و گفته است که بسیاری از کارخانه ها منابع لازم برای سرمایه در گردش را در اختیار ندارند. به گفته استاندار اصفهان، نرخ رشد بیکاری در این استان صنعتی 1.5% از متوسط کشور بالاتر است. مقام های پاکستان میگویند که دست کم 55 شبه نظامی در حملات هوایی و درگیری جمعه شب با نیروهای زمینی در شمال غرب این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درگیری پس از حمله چند روز پیش طالبان به پاکستان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور و کشته شدن حدود 150 تن که بیشتر آنها کودک بودند رخ داد. در همین حال یکی از فرماندهان طالبان پاکستان توسط نیروهای پلیس این کشور بازداشت شده است. هزاران تن از مردم مکزیک روز جمعه با خواست یافتن 43 دانشجوی ناپدید شده این کشور که احتمال قتل عام آنها می‌رود در خیابان‌های مکزیکو سیتی تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دانشجویان حدود 3 ماه پیش در یکی از ایالات جنوبی مکزیک ناپدید شدند و احتمال می‌رود که توسط گروه‌های جنایتکار مورد حمایت پلیس قتل عام شده باشند. اعتراض‌ها به این واقعه و مشخص نشدن وضعیت این 43 دانشجوی ناپدید شده بحران سیاسی را برای رئیس جمهوری مکزیک ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، در صورتی که قتل عام این 43 دانشجو تایید شود، باید آن را مرگبارترین کشتار مربوط به جنگ مواد مخدر در مکزیک به حساب آورد. پلیس میگوید عضو یکی از باندهای جنایتکار پس از دستگیری گفته است که دانشجویان کشته شدند. و یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز جمعه گفت که پرونده مرگ 3 معلول ذهنی در آسایشگاه پاکدشت و مسمومیت غذایی دست کم 27 تن دیگر در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. در این بخش از برنامه نوبت میرسه به برنامه این هفته دیدگاه‌ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهم‌ترین رویدادهای ایران و جهان. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 3 میهمان این برنامه به بررسی معنای سیاسی ستمگری‌های مقام‌ها و چهره‌های گوناگون حکومت ایران درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراض‌های سال 1388 پرداخته. من فهیمه خضری هستم. دعوت می‌کنم که شنونده برنامه باشید. از شما خداحافظی می‌کنم در پایان برنامه شامگاهی رادیو فردا.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با نزدیک شدن روز 9 دی ماه که از 5 سال پیش به این سو در تقویم رسمی حکومت ایران روز برائت از دست اندرکاران آنچه فتنه 88 توصیف می‌کند نامگذاری شده، گفته‌های متفاوتی درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراض‌های سال 88 بر زبان آورده می‌شود. برخی از مقام‌های منتهی علیه طیف اصولگرایان نامبردگان را حتی متهم به بغی یا سرکشی، براندازی و در نتیجه مستوجب مجازات اعدام تشخیص می‌دهد و درخواست‌هایی از سوی دیگر در جهت رفع حصر یا بازنگری و بررسی دوباره این موضوع و برگزاری یک محاکمه منصفانه. روز شنبه میرحسین موسوی در واکنش به دسته اول اتهام براندازی را ناشی از بی‌تقوایی و ضعف بهتان زنندگان توصیف کرد و یادآوری کرد که از ابتدای حصر بارها برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده است، درخواستی که چندی پیش مهدی کروبی هم آن را تکرار کرد. پس از بیش از 4 سال حصر این سه چهره و در آستانه 5 سالگرد 9 دی 1389، سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها احتمال و راه‌های رفع حصر را بررسی می‌کنند. احمد منتظری، فرزند مرجع تقلید درگذشته شیعه آیت الله حسین علی منتظری در قم، اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، و محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن. گفته‌های مختلفی وجود داشته در مورد حصر اخیراً. من یکی سعی می‌کنم که بعضی از برجسته‌ترین‌هاشون رو مطرح بکنم. آقای منتظری، یکی از آخرین اظهار نظرها درباره حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو هفته پیش محمدرضا توی‌سرکانی، نماینده رهبر در بسیج مستضعفین، بر زبان آورد و گفت تصمیم حصر با شورای عالی امنیت ملی نبوده و همین نهاده که با تایید رهبر می‌تونه به حصر پایان بده و اقدامات علی مطهری نماینده مجلس سبب پیچیده شدن کار میشه. در این گفته ها حمله و طعن و لعنی دیده نمیشه و راهی برای رفع حصر پیشنهاد شده. آیا میتونه این نشونه ای باشه برای اینکه برخی از نزدیکان به رهبر تلاشایی دارن میکنن در سمت و سوی رفع حصر؟
متاسفانه در مورد حصر این سه بزرگوار مسئولین مختلف جمهوری اسلامی جوری صحبت میکنن مثل اینکه بعد 36 سال هنوز نظامی مستقر نشده و هر کسی میاد یک نظر اعلام میکنه و بدون اینکه عواقب اون رو ملتزم باشه و در نظر بگیره. الان ما میبینیم که در مورد حصر آقای منتظری اومدن گفتن که شورای امنیت ملی، ولی خب زمانی این حصر برداشته شد که شخص آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت که این کار انجام بشه، یعنی شورای امنیت ملی در واقع یک پوششی بود و این کاری که حصر آقای منتظری به دستور شورای امنیت ملی باشه، این با اشاره آقای خامنه‌ای بوده و رفع حصر با اشاره و دستور آقای خامنه‌ای بوده. این کاملا مشخصه و در مورد این سه بزرگوار هم آقای موسوی، کروبی و رهنورد هم دقیقا همین هست، یعنی آقای خامنه‌ای باید اینو با یک اشاره‌ای بگن که این حصر برداشته بشه و الان گردن شورای امنیت میندازن مثل این که ایشون میخواد که به امر ایشون باشه، به امر رهبری این حصر باشه، ولی مسئولیتش به اسم ایشون نباشه و این جور نیست. یعنی با این وسایل ارتباطی که الان هست و مردم آگاه هستن، این دوگانگی بسیار زشته که در نظام جمهوری اسلامی صورت بگیره.
حالا اینکه آقای توی‌سرکانی نماینده رهبر در بسیج مستضعفین گفت که باید با تایید رهبر باشه، آیا همون نشونه‌ای هست که ممکنه یه آدمایی مثل ایشون که نزدیک به رهبر هستن دارن یه راه حلی پیدا میکنن برای رفع حصر یا نه؟
این فقط میخوان وقت کشی کنن و زمان بگیرن، یعنی اگر بخوان رفع حصر کنن این کار چند دقیقه هست یا شاید چند ثانیه و اینکه آقای خامنه‌ای یک اشاره‌ای بکنه و این رفع حصر انجام بشه.
آقای امیر ارجمند، در هفته گذشته همچنین مصطفی کواکبیان نماینده جناح اصلاح طلب در 8 دوره مجلس در ثانیه‌های آخر یک برنامه تلویزیونی گفت که در هفته وحدت موضوع حصر رو رهبر تدبیر کند، اینو میخواد. جمله خارج از چارچوب اون بحث که هم مجری و هم طرف مقابل بحث رو غافلگیر کرد. آیا بر زبان آمدن این گفته میتونه شانه تغییر فضای سیاسی جامعه باشه به نفع طرح موضوع رفع حصر به طور علنی؟
در حال فضای علنی جامعه در به ویژه در چند هفته اخیر کاملا به نفع دنبال کردن مسئله رفع حصر هست و نشون داده شده که یک مطالبه عمومی است. این یک واقعیت. از جانب دیگه ما شاهد هستیم که فشار بر تصمیم گیرندگان اساسی در نظام جمهوری اسلامی در خصوص رفع حصر افزایش پیدا کرده و مهمتر اون که مجموعه استدلال‌هایی که اینها برای توجیه کردن حصر ارائه می‌کردند کاملا ناموجه جلوه شده و من شخصا صحبت‌های افراد مثل توی‌سرکانی رو در نتیجه فشار بدنه بسیج می‌بینم. هستن بسیجیان پاکنهادی که واقعا حوزشون در بسیج برای مسائل عقیدتی هست، به امروزه با مسئله بی‌نظمی و بی‌قانونی که در مورد این سرفصل صورت میگیره و موازین شرعی هم نقض میشه، سوال برایشون پیش اومده و مجموعه رو زیر فشار قرار دادن که خلاصه راه حلی برای مسئله پیدا بکنن و جواب قانع کننده ای رو ارائه کنند.
آقای کروبی، در هفته گذشته همچنین هفته نامی صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران نوشت حصر ناشی از اعتراض های به انتخابات 88 نبوده، بلکه معلول تغییر روش آقایان موسوی و کروبی همزمان با اعتراضات در تونس و مصر در بهمن 89 بوده و رفتن به سوی براندازی. حرفی که پیش از اون سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در مشهد بر زبان آورده بود، این گفته ها نشونه چیه؟
همونطور که در ارتباط با اصل خود حصر و برداشتن حصر هم دوستان اشاره کردن، ما شاهد یه سردرگمی، استیصال و یا کلافگی در درون حاکمیت هستیم. در ارتباط با حصر غیرقانونی و غیرشرعی که اتفاق افتاده، تا الان صحبت‌های بسیار بسیار متفاوتی از مقامات و مسئولین ما شنیدیم و هر روز نکته جدیدتری مطرح میشه. دلیل اصلی و ریشه اصلی اون هم باید در غیرقانونی این عمل دونست و اینکه دستگاه‌ها و سایر بخش‌های حکومتی و دولتی ابتدا امری رو رقم زدن، بعداً به دنبال این هستن که برای اون استدلال و دلیلی پیدا کنن. ما میدونیم که حصر بعد از انتخابات جنجال‌آمیز سال 88 و اعتراض مردم به تقلب و حضور رهبران در جمع مردم و بعد حوادث تلخی که در درون اون راهپیمایی ها اتفاق افتاد برای مردم، موجب افزایش فشارها و مسائل دیگه ای شد. همین روند ادامه شاش تا رسیدیم به زمانی که این انقلاب بهار عربی اتفاق افتاد و فرمان جنبش اتفاقاً به مانند خود حکومت که از مردم دعوت کرد که از بهار عربی یا به عبارت حکومت ما بیداری اسلامی حمایت بکنند، روزی رو در نظر گرفتن برای حمایت. خب طبیعیه که دیکتاتورهای در منطقه بودن که حقوق مردم رو نادیده گرفته بودن. آقای نکروی و موسوی برای اینکه میان طرفدارانشون با اون مجموعه‌ای که حکومت با سازوکار خودش به خیابون میاره دچار تنش نشند، روز دیگه‌ای رو دعوت کردند و از این منظر شاید میشه بتوان اون رو هم قدرت نمایی جلیل معترض هم دانست. متاسفانه حکومت بر نتابید، یعنی به عبارت ساده تر اون چیزی که خودش حداقل ادعا میکرد که خوشحال از بهار عربی و برای مردم منطقه میپسندید، برای مردم خودش نپسندید، برخود کرد. امروز توجیه هست کاری بسیار بسیار مشکل شده و ما با توجه به صحبت‌های متفاوتی که از مقامات اهم از ائمه جمعه، مقامات سیاسی اجتماعی و نظامی و یا حتی وابستگان به رهبری میشنویم، صحبت‌های متفاوتی است. لذا توجیه‌های متفاوتی هم برای اون سعی می‌کنن مطرح کنن و این متاسفانه من فکر می‌کنم کمکی به سیستمی که فکر می‌کرد با حذف و محدودیت رهبران جنبش میتونه اونها رو به فراموشی بسپاره و این بخش از اعتراضات مردم ایران رو کاملا ارتباطش رو به دنیای بیرون بده و خاص دشمن قرار بده، ناموفق بوده. بنابراین هر روز به دنبال توجیه نکته‌ای هستن که امروز به سمت براندازی رو بردن. پروازشه های کروی موسوی و اون سابقهشون به دنبال اصلاح نظامی بودن که فساد بخش بزن اون رو فرا گرفته و امروز به اصطلاح خود مقامات دولت، شخص رئیس جمهور، فسادی که تا به امروز تکان دهنده بوده 5% اون چیزی بوده که تا حالا واقعیتی که اتفاق افتاده و اینا گفتن. بنابراین اینا برای اصلاح این نظام و این ساختار حرکت کردن که متاسفانه تحمل نشد و حالا برای توجیه اون رفتار ما سخنان متفاوتی رو از مقامات میشنویم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای منتظری، گفته های آقایان توی سرکانی و کواکبیان یک طرف و گفته های پیشتر عباس علی کدخدایی دبیر و سخنگوی سابق شورای نگهبان یک طرف دیگه که نظام با حصر در حق آقایان موسوی و کروبی لطف کرده و در قانون مجازات اسلامی برای اقدام علیه امنیت ملی مجازات اعدام هم پیش بینی شده، با چنین اظهار نظرهایی و با فشارهایی که آقای امیر ارجمند به اون اشاره کردند که یک جناحی از جمهوری اسلامی وارد میکنه در جهت ادامه حصر، آیا رهبر حتی اگر بخواد میتونه به سوی رفع حصر بره؟
بله کاملا، یعنی همچون که آقای کروبی گفتن یک بیقانونی هست. این نتیجه صحبت از تمام این آقایون اطراف اون قضیه، هر که نظرات مختلفی که میگن، نتیجهش یک چیز هست که این بیقانونی، یعنی کسی اگه واقعا متهمه که تخلف کرده، متهمی که میخواسته براندازی کنه، خب یه دادگاه صالحه تشکیل بدن و محاکمه کنن. و نه تنها این سه نفر رو، بلکه اون کسایی که متهم هستن که اصلا انتخابات رو به اینجا کشوندن، از شورای نگهبان گرفته تا نیروهای نظامی انتظامی تا دیگران، بیان بررسی کنن و پرونده رو مخصومه کنن. اینجور استخون لای زخم گذاشتن و مردم رو بلا تکلیف گذاشتن، افکار عمومی بلا تکلیف گذاشتن، این بسیار چیز به ضرری است. و این قانون اگه باشه، خب قانون مشخص کرده باید دادگاهی باشه با حضور هیئت منصفه، چون دادگاه‌های سیاسی در واقع متهم در مقابل حکومت هست و باید یک قاضی بی‌طرفی باشه که اون هیئت منصفه است. با وجود هیئت منصفه بیان بررسی کنن اگه واقعا میگن تخلفی صورت گرفته. و چرا اون سوالی که میفرمایید، من به نظرم اینا همش حرفه که میان میگن دو جناح در داخل حکومت هستن و یکی میگه آره یکی میگه نه، اینا در واقع دارن اون کارهایی که داره انجام میشه و اون حصر غیر قانون غیر شرعی که داره انجام میشه اینو دارن توجیه میکنن و اینجور نیست که رهبران مملکت نتونن این مشکل رو حل کنن.
آقای امیر ارجمند، از سوی دیگه در چارچوب چهره‌های شاخص دولت، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری گفته نهاد تصمیم گیرنده شورای عالی امنیت ملی است و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمیتونن این مسئله رو پیگیری بکنن. این حرفا رو چگونه میشه در وضعیت فعلی و توازن قوایی که بین دولت و قوه قضاییه و نهادهای دیگر نظام وجود داره بررسی و تفسیر کرد؟
اولا وقتی که ایشون خواستن که وزیر بشن، یکی از مسائلی رو که مطرح میکردن این بود که ایشون قول داده بودن که من گفتگو میکنم و تعامل میکنم و این مسئله رو حل میکنم، و بعدا شاهد بودیم که کم کم ایشون گفتن که من کاری نمیتونم بکنم و الان ادعا میکنن که اصلا دولت نمیتواند کاری بکنه و مسئله رو حالی دادن به شورای عالی امنیت ملی. به هر حال تا حالا هیچ عضوی از شورای عالی امنیت ملی به عنوان جایگاه حقوقی خودش در این شورا مسئولیت این شورا در این زمینه قبول نکرده. و اگر که ما به فاز 13 قانون اساسی رجوع کنیم، اصل 176 که اختصاص پیدا کرده به شورای عالی امنیت ملی، مشاهده میکنیم که هیچ گونه وظیفه قضایی برای شورای عالی امنیت ملی پیش بینی نشده، یعنی که این شورا دارای این صلاحیتی نیست. و علاوه در این ماده آمده به صراحت که مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، یعنی اساسا این شورا هر تصمیم بگیره صرفا هنگام اجرایی میشه که رهبر تایید کنه. پس بنابراین اگر که این عمل انجام شده باشه، یعنی تصمیم به حذف در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده باشه که خودش یک عمل غیر قانونی بوده، علی ایها تا هنگامی که به تایید رهبر هم نمیرسه قابلیت اجرا نداره. پس اگر که این عمل غیر قانونی الان اجرایی شده، به تایید رهبر بوده و تنها رهبر هستش که میتونه رفع اثر بکنه از این عمل غیر قانونی. این نکته اساسی و مهم هست. اما ظاهرا آقای پور محمدی فراموش کردن که در قانون اساسی رئیس جمهور به هر حال در عین این که رئیس قوه مجریه هستش، اجرا کننده قانون اساسی هست و در مقام اجرای قانون اساسی رئیس جمهور میباید که از حقوق تک تک شهروندان ایرانی دفاع بکنه. و ایشون وقتی که آمد و به مسند قدرت رسید، اولین چیزی که مطرح کرد حقوق شهروندی بود، لایحه حقوق شهروندی بود و بعدن تاکید کرد که من میخوام که قانون اساسی رو اجرا کنم. خب این قول‌هایی که داده میشه کی میخواد اجرا بشه؟ تاکید میکنم اگر که 2 دیگه آقای روحانی وقت انتخابات بشه باز بیاد ازش بپرسن آقای روحانی شما قولاتون در مورد رفع حذف رو به یاد داری؟ ایشون برای بگه من به یاد دارم. خب خیلی چیز مناسبی نیست، شایسته نیست. کسی که خودش حقوقدان میدونه، کسی که به هر حال خودش رو مجری قانون اساسی میدونه و میگه اومدم که امور اصلاح بکنم.
آقای کروبی، در حرفهای مصطفی پور محمدی حمله‌ای به آیان موسوی و کروبی و خانم رهنورد نیست، فقط میگه که دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمیتونن این مشکل رو حل بکنن. اما گفته‌های دیگری که اخیراً جلب نظر کرد، گفته 29 آذر رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری که روز 9 دی 1389 رو روز تبری جستن مردم از به توصیف او حادثه سازان فتنه 88 و پالایش بوده، و این گفته دیگر که رفع حصر جز وظایف و اختیارات رئیس جمهور نیست. معلوم هست که این گفته ها تحت چه شرایطی بر زبان آورده شده و به جز اون این گفته چگونه قابل فهم در شرایطی که کمتر از 2 پیش از اون حسن روحانی رئیس جمهور در پاسخ به شعارهای رفع حصر در دانشگاه تهران گفته بود دولت هم همین خواست رو داره؟
به درستی اشاره فرمودید. به واقع اینه که ما هم از این همه هماهنگی میان بدنه دولت و شخص رئیس جمهور در شگفتیم. از یک سو رئیس جمهور در زمان انتخابات و کمپین انتخاباتی سه آزادی‌های مدنی و آزادی‌های سیاسی جامعه، حقوق مدنی و حقوق سیاسی جامعه را مورد توجه قرار داد. موضوع حرس و زندان‌ها مورد توجه قرار گرفت و همین حتی اخیراً بر حضورشون در دانشگاه تهران، همونطور که شما اشاره کردین، با نگاه مثبتشون به این موضوع صحه گذاشتن. آقای اکرمی متاسفانه همون سخنان دروغ حاکمیت که برای توجیه رفتار خشن و سرکوبگرش در چند سال گذشته به اون متوسل شد و مدام دروغ گفت تا رفتار غیر شرعی و غیر انسانی بخش از نیروهاشو توجیه بکنه، دقیقاً این مقام دولتی مرتکب همین عمل شد. به عبارت ایشون در این مصاحبه تاکید میکنه که مردم مسجد آتیش زدن در روز عاشورا، در حالی که میدانیم مردم ما با لباس سیاه در اون روز حضور داشتن و حتی کسانی که به شهادت رسیدن تصویرهایی هم که وجود داره ازشون چنینه، گفتن اومدن به امام حسین توهین کنن. دقیقاً سخنان اون جبهه تندرو بی منطق که چنین ادعاهایی رو تا کنون مطرح کرده از سوی این جریان، ما بینیم آقای اکرمی هم دقیقاً در مقام دولتی چنین میگه. از بعد حادثه دولت از ابتدا که به قدرت رسید، تقسیم بندی بین حل و فصل مسئله مناقشه آمیز هسته‌ای با مسائل داخلی کرد. بسیاری از دوستان دولت بارها به ما گفتن که بعد از حل و فصل موضوع هسته‌ای دولت میخواهد به امور داخلی بپردازه. من فکر میکنم همین عدم برنامه دقیق داشتن موجب شده که کسانی که تمایل در ماندن بیشتر در قدرت دارن فراموش بکنن که چه کسانی اونها رو از شرایط گذشته به پاستور فرستادن. خب طبیعی است که اگر دولت در این ارتباط تکلیف خودش رو روشن نکنه و آقای اکرمی و یا امثال آقای اکرمی سخنان اینچنینی بر زمان برانن، آنگاه چگونه میتوان از بدنه جامعه، کسانی که این دولت رو کمک کردن به قدرت رسید و کسانی که پشتیبانی اصلی این حرکت بودن، بخواهن که مجددن چنین فضایی رو رقم بزنن؟ خیلی به نظر من هم عمل غیر اخلاقی است، هم به لحاظ سیاسی برای دولت بسیار بسیار مضره که رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری مردم رو فتنه‌گر بدونه، معترضین رو کسانی بدونه که مسجد آتیش زدن و به امام حسین توهین کردن، و از طرفی بخواهد از سبد آرای این مجموعه از مردم بهره‌مند بشه. من فکر نمی‌کنم اگر آقای جلیلی هم، یا چون من آقای قالیباف رو نمیگم چون فکر میکنم آقای قالیباف رو خیلی اوپنتر و آزادتر میدونم به این موضوع نگاه میکنه، فکر نمیکنم اگر آقای جلیلی هم به قدرت میرسید رئیس شورای فرهنگیش حرفای مزخرفتر از حرفای آقای اکرمی و زبان میاد.
آقای منتظری، حالا خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه، دولت و رهبر، نهادهای نظام، چه اقداماتی ممکنه زمینه ساز رفع حصر بشه؟ اقداماتی در چارچوب جامعه مدنی و شهروندانی که بیشتر به سیاست علاقه نشون میدن؟
خب همین خواستن مدام از طرف مردم، چه در فضای مجازی که خب کم هزینه تر هست و چه در مجامع خصوصی عمومی که مطرح است، مثلا این پیامش به گوش مسئولین میرسه و اینکه یک خواست عمومی کاملا بشه که الان هم شده و اینکه دائم میان اظهار نظر میکنن و راه ارائه میدن و میخوان زمان بخرن و مسئله رو پشت گوش بندازن تا بلکه فراموش بشه، برای همینه که میبینن مردم خواستار این هستن و آگاهی بخشی اون افرادی که بیشتر میدونن به دیگران و اظهار این خواسته که باید رفع حذف بشه، چون واقعا خیلی زشته که یک کار غیرقانونی غیر شرعی اینجوری در مملکتی که از اول که این انقلاب خواست پا بگیره، یعنی قبل انقلاب همش صحبت دادگاه عدل علی بود، اصلا خیلی فاصله از صفر تا بی‌نهایته، یعنی حضرت علی وقتی حاکم اسلامی بود در دادگاه، وقتی طرف مقابلش هم یک یهودی بود میشینن و اون قاضی وقتی میگه یا ابوالحسن، حضرت اعتراض میکنه میگه من یه طرف قضیه ام، باید همون با اسم مشخص صدا کنه و طرف مقابل هم همینجوری، حتی با کنیه صدا کردن چون یک احترام مضاعف است، اینو حضرت قبول نکرد. اون وقت حالا بدون دادگاه، بدون اینکه حتی اون دادگاهی که برای زندانیان سیاسی برگزار کرد که به نظر من اونم فرمایشی بود، یعنی چون باید هیئت منصفه میداشت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، و بدون اینکه اومدن یک دادگاه بدون هیئت منصفه برگزار کردن، حتی چنین دادگاهی رو حاضر نیستن برای این سبزرگاه برگزار کنن که بالاخره اینها متهم میکنن به براندازی، بیان ثابت کنن برانداز هستن یا نیستن، و اگر مسئله انتخابات هست هست کردن باید جوانب مختلف، یعنی از شورای نگهبان گرفته تا نیروهای نظامی انتظامی تا دستگاه قضایی، بیان ببینن چه کارهایی کردن که این انتخابات 88 به این صورت شد و باعث بی‌آبرویی شد به نظر من. یعنی در دنیا اینجور شد که اینا نمیتونن یک مسئله انتخابات رو خودشون برگزار کنن و ببینن کی مقصر بوده واقعا، فقط این سه نفر متهم نباشن، یعنی متهمین واقعی مشخص بشن و دادگاه برگزار بشه، پرونده جمع بشه تا مردم یک نفس راحتی بکشن و ببینن نظام توانایی داره که مسائل خودش رو حل کنه.
آقای امیر ارجمند، آقای منتظری اشاره کردن به اقداماتی در شبکه‌های اجتماعی مجازی به خصوص، آیا به نظر شما اقداماتی که فعالان سیاسی حامی رفع حصر آریان موسوی و کروبی و خانم رهنورد انجام دادن تا حالا به حد کافی بوده؟
قطعا کافی نبوده، در حال میشه با هماهنگی بیشتر با قدرت بیشتر این کار دنبال کرد. مشخصه که حملات چند وقت اخیر طرف مقابل دقیقاً از یک موضع ضعف هست، موضع استیصال هست و درش فرافکنی هست. در مقابل آنهایی که طرفدار رفع حصر هستن، تغییر وضعیت هستن، در یک وضعیت قوی تری قرار دارن، باید از این فرصت استفاده بکنن برای تحکیم منافع ملی و این مسئله رو دنبال بکنن با قدرت بیشتر. ببینید این یک وظیفه همگانی است، یعنی هر شهروندی به نوبه خودش باید این کار انجام بده و توجه داشته باشه اون اتفاقی که الان افتاده در کشور همه ریشه در یک مسئله داره، مسئله فساد ساختاری که در جهان وجود داره، باعث میشه که شهروندان ما مجبور بشن ازشون برای خرید نون خودشون نسیه بخرن، نون خودشون و از مایحتاج روزانه خودشون محروم باشن، بعضی از آزادیاشون محرومن و اینها هم در حبس و حس هستن. یعنی ریشه همه مسائل یک جا هست، این فساد ساختاری است و رفع حصر کمک میکنه برای اینکه فساد ساختاری روندش تغییر پیدا بکنه و امکان تغییر وضعیت فراهم بشه. ما انتظار داریم از علما، از مراجع، از شخصیت‌های سیاسی، از زنان و مردان آزاده که در هر جایی که هستن دنبال بکنن این مسئله رو، وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقشون هست. ما باید در اینجا تشکر کنیم بعضی از مراجع مثل جمعیت الله ثانی، آقای دستگاه، آقای زنجانی و بیت معظم آقای منتظری که مستمران دنبال کردن این مسئله رو. ولی وظیفه همگانی است، همه واقعا در این زمینه تلاش بکنن. وظیفه علما و مراجع تقلید بسیار وظیفه مهمی هست، دانشگاهیان همینجور، دانشجویان عزیز همواره در صف مقدم بودن و تغییر وضعیت کنونی هم زحمت اونها اتفاق افتاده و ما امیدواریم که جامعه مدنی در این زمینه توجه بیشتری به خرج بده.
آقای کروبی، آقای منتظری جلوتر صحبت از محاکمه میکنن که خواست پدرتون هم هست، اما در چون این توازن قوایی در شرایطی که جامعه به حد سال 88 و بخش معترضش فعال نیست، چون این محاکمه واقعا به نفع این عده هست، این سه نفر و به رفع حصر می انجامه، یا اینکه بهتره که این مسئله از طریق همون شورای عالی امنیت ملی و تصمیم رهبر حل بشه؟
اصل خود حصر و اتفاق حصر رفتار غیر قانونی و فراقانونی است. حتی حصرهایی که پیش از انقلاب و بعد از انقلاب هم اتفاق افتاد، که شاید بارسترینش بعد از انقلاب پیش از این هست، مربوط به مرحوم آیت الله منتظری بود و مدت زمان 5 سال و 2 ماه طول کشید، اون هم هیچ کدوم از مبانی قانونی کشور رو طی نکرد. امروز ما میبینیم که این شرایط رو خب پدر من بر نتابید. امروز آقای مهندس موسوی هم از طرفش بیانیه منتشر شد که آقای مهندس هم اعلام آمادگی کردن در یک دادگاه صالح حاضر میشن. پدر من اصرارش بر اصل 168 قانون اساسی نه برای اینه که گرچه این پایان رفتار غیرقانونی هر روز اتفاق بیفته عملی است که کاملا ما از اون استقبال میکنیم و باید اتفاق بیفته، اما موضوع اینجاست که در طی این مدت تهمت‌های فراوان و دروغ‌های فراوانی نسبت به اونا بیان شده و اونا هیچگاه فرصت دفاع از خودشون پیدا نکردن. کدام نظام حکومتی رو می‌بینید که یک طرفه در دستگاه تلویزیونش بیاره یک سره اتهام بزنه، هر کدوم از افراد سخنی بگن و کوچکترین فرصتی برای بیان نظرات طرف مقابل قائل نشن؟ آقای جنتی میگه حکم اینا اصلا اعدامه، مثال موسولینی میزنه و میگه فقط باید احراز هویت کرد. ایشان میخواد بگه که جرم اینا مهرس که ثابت شده. چتخدایی میبینی از تأمینی برای حفظ جانشون اصلا ما نگرشون داشتیم. آقای علم الهدا و آقای سید احمد خاتمی میان اتهام بعدی رو مطرح میکنن، یعنی خود نظام دچار یک سردرگمی و کلافگی است و نمیدونه خودش هم چی میخواد از این ماجرا. ورود به پروسه دادگاه تن دادن به قانون اساسی است. من فکر میکنم آنچه که پدر من اصرار داشت برای این که این مسیر باید از طریق دستگاه قضایی انجام بشه، به این دلیلی که خودش رئیس قوه مقننه بوده سالها و
در این کشور انقلابیون این کشور بوده، سالها برای همین قانون اساسی که ماخذ رنج هزاران شهید دوران انقلابه صحه بذارن که این پرونده بر اساس قانون اساسی رسیدگی شه، اگر چه قاضی که در اونجا گذاشته میشه و اگر چه اون قاضی نمیتونه استقلال داشته باشه و باید مطابق نگاه حاکمیت انشای حکم بکنه بکنه، ولی اجازه بدین این موضوع از طریق ساختار حقوقی کشور حل بشه، صرف نظر از اینکه هر نتیجه‌ای در همان دادگاه، آن هم دادگاهی که ممکن است قاضیش استقلال در صدور حکم نداشته باشه، رقم بخوره.
با سپاس از شما آقای محمد تقی کروبی، آقای اردشیر امیر ارجمند و آقای احمد منتظری، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، امیر مصدق کاتوزیان.